الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، در مباحث مربوط به مبادی خاصه علم اصول فقه ما به مبادی صدوری سنت رسیدیم. اولین بحثی که مطرح کردیم مربوط بود به عصمت، و عصمت رو در بالاترین مرتبه، گسترده ترین دامنه و طولانی ترین دوران برای معصومین علیهم السلام ثابت کردیم به راه‌هایی که قبلا گفتیم. بعد بحث سنت رو مطرح کردیم که حالا خود سنت چیست؟ یعنی کدام بخش از افعال و گفتارهای معصومین علیهم السلام به عنوان مصدر دین میتونن مورد مراجعه ما قرار بگیرن. این بحث ها همونطوری که حالا مستحضرید قاعدتا تو مباحث مربوط به دین شناسی در بحث فلسفه دین و مباحث مربوط به اون مطرح میشه. بعضی از این بحث ها تو کلام سنتی ما هم بوده و تو اونجاها به شکلی مطرح شده، ولی به شکل امروزینش خب تو مباحث فلسفه دین مطرح میشه. و در واقع بسیاری از پرسش هایی که امروز متوجه به خصوص بخش های مرتبط با مباحث مربوط به فروع میشه ارتباط پیدا میکنه با همین بحث ها، یعنی که در واقع مبادی مباحث مربوط به فروع هستن. یعنی اشکالات بیشتر به خود فروع نیست، به مبادی مربوط به اونهاست. یکی از اونها همینه که آیا هر رفتار و گفتاری که معصومین علیهم السلام داشتن در واقع از بعد دینی اونها نشأت می‌گرفته، بیان دین بوده به نحوی از آنها، یا نه بخشی از رفتارها و گفتارهای اونها بیان دین نبوده، امر عادی بوده که اونها در زندگی عادی خودشون با اون مواجه بودن و بر اون اساس عمل می‌کردن. مثال‌هایی را دیروز اشاره کردم، مثلا شیوه غذا خوردن پیغمبر، شیوه لباس پوشیدن پیغمبر، آیا اینها امور دینی بوده یا نه نتیجه زندگی خاصی که در اون روزگار بوده، روش‌هایی که در اون روزگار وجود داشته بوده. برای پاسخ به این پرسش گفتیم ما باید شؤون معصومین علیهم السلام رو مورد بررسی قرار بدیم. بحث اولی که مطرح کردیم شأن نبوت بود در نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که مشابه اون شأن امامت بود در ائمه معصومین علیهم السلام و مشابه اون شأن افتاء بود در فقیه. گفتیم پیغمبر بنابر شأن نبوت از طریق وحی احکام کلی الهی رو دریافت میکنه و برای مردم بیان میکنه. امام معصوم از طریق علم الهی خودش همین کار رو میکنه و فقیه از طریق اجتهاد و روش‌های متعارفی که داره با مراجعه به منابعی که مورد پذیرش دین هست همین کار رو میکنه. البته کار فقیه مصون از خطا نیست، ولی کار پیغمبر یا امام مصون از خطا است. این شأن نبوت در پیغمبر و یا شأن امامت به معنای علم الهی در ائمه علیهم السلام بود که توضیحش رو جلسه گذشته مفصل دادیم و اشاره کردیم که بنابر برخی روایات بخشی از تشریع به این معنا هم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سپرده شده، که این در واقع غیر از شأن ولایت پیغمبره که الان واردش خواهیم شد، شأن امامت و رهبری پیغمبر که اون شأن دیگری است. اونجا هم پیغمبر تشریع میکنه، اما تشریعات اونجا با این تشریعات متفاوت. شأن دومی که پیغمبر داره و ائمه علیهم السلام شأن امامته. این شأن امامت هم در پیغمبر هست، هم در ائمه علیهم السلام، هم در فقیه. مقصود ما از امامت در اینجا به معنای زعامت و رهبری جامعه است. نبی خاتم زعیم و رهبر جامعه بود، ائمه معصومین زعما و رهبران جامعه بودند، فقها هم زعیم و رهبر جامعه است. البته اولین نکته‌ای که باید بهش توجه داشت این است که زعامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همینطور ائمه معصومین علیهم السلام و بعد به تبعشون فقها برخواسته از دینه، یعنی این یک رهبری اجتماعی است که دین در واقع اون رو مطالبه کرده از پیغمبر یا از امام معصوم و بعد به تبع از فقیه، و دین چنین شأنی رو به پیغمبر یا امام معصوم و به تبع به فقیه داد. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه اقدام به تشکیل حکومت کردند و یک حکومت با تمام شاخصهای یک حکومت رو تشکیل دادند، این به عنوان یک وظیفه دینی انجام شد، یعنی پیغمبر به عنوان پیغمبر مسئول بود که حکومتی رو تشکیل بده. این نکته که عرض میکنم در مقابل شبهه‌ای است که در اوایل قرن بیستم در بین مسلمان‌ها مطرح شد. طرح کننده این شبهه شخصی بود به نام علی عبدالرازق که وزیر مختار مصر بود در کشورهای اروپایی، تحصیل کرده الازهر بود و معمولاً انحرافات دینی توسط طلبه های بی سواد اتفاق میفته. تو همه مذاهب نوع انحرافات دینی رو طلبه های بی سواد انجام میدن، چون اینا خوب درس نمیخونن یا ظرفیت شخصیتیشون ضعیفه، وقتی در مقابل یک محیط دیگری قرار میگیرن نمیتونن بعضی چیزها رو برای خودشون حل کنن، اینا معمولاً یه انحرافاتی رو ایجاد کردن. حتی مذاهب که پیدا شد در داخل خانواده شیعه، نوع مذاهب اگر نگم همشون که همشون طوریه، توسط همین اصحاب ائمه علیهم السلام که آدم های درست حسابی نبودن پیدا شد. واقفیه رو وکلای امام کاظم ایجاد کردن، نمیدونم فرض کنید همین نصیریه رو یکی از اصحاب امام عسکری علیه السلام ایجاد کرده و فتحیه رو باز همینطور. اینا همه این فرقه ها نوعا توسط افرادی ایجاد شده که خودشون یک سابقه تحصیلات دینی و نوعی به اصطلاح مطالعات دینی داشتن. این آقا هم وقتی در کشورهای اروپایی میره، حالا بعضی گفتن مأموریت داشته از طرف دولت انگلستان، بعضی هم گفتن نه خیر مأموریت نداشته، از این به اصطلاح نوکران بیجیره و مواجب بوده که خودش تحت تأثیر قرار گرفته بوده. بالاخره ایشون یک کتابی می نویسه به نام الحکم الاسلامی، اصول الحکم و یه همچین چیزی، حالا اسم کتابش الان یادم رفت. توی اون کتاب ادعای این آقا اینه که اصلا پیغمبر اسلام حکومت تشکیل نداده. اولا اصلا در مدینه کاری که پیغمبر کرده حکومت نبوده. پیغمبر یه جامعه بدوی در مدینه رو به روش مثلا کت خدامنشی اداره کرده، حکومت تشکیل نداده به معنای سیاسی کلمه. این اولا. ثانیاً اگر هم پیغمبر حکومتی تشکیل داده، این ربطی به شأن دینی پیغمبر نداره. پیغمبر دیده مردم قبولش داره، میتونه توی این جامعه حکومت کنه، از این فرصت استفاده کرده حکومت تشکیل داده، هیچ ربطی هم نداره به دین. به عنوان یه آدم عادی که توی این جامعه زندگی میکرده، یه مقبولیتی در بین مردم پیدا کرده بوده، از این مقبولیتش استفاده کرده و یک حکومتی رو تشکیل داده. این اولین در واقع سخن به تعبیری سکولار یا لایک هست که تو تاریخ اندیشه اسلامی مطرح میشه. وقتی البته این حرف رو این آقا مطرح کرد، علی عبدالرازق، بسیار مورد اعتراض علمای مصر قرار گرفت و از سوی الازهر تکفیر شد، چون خودش هم میدونه ظاهرن که یه همچین اتفاق میفته، اول کتابش اگر حالا مراجعه کنی یکی دو صفحه اول شهادت داده، گفته من شهادت میدم به وحدانیت خدا، به همه صفات و اوصاف الهی، به پیغمبر، به همه اون چی که پیغمبر آورده. این یه گفته اینا رو چون میدونسته احتمالا که اگر این کتاب در بیاد میان کافره، اول اینا رو گفته، بعد شروع کرده اون بحث. ولی الازهر علارغم اون همه شهادت هایی که ایشون اول کتابش داده، اعلام کردن که این کافره، چون این که حکومت پیغمبر حکومت دینی بوده جز ضروریات اسلامه و این منکر ضروریه و کافره، اعلام کردن این کافره. بعد بر علیه این کتاب کتاب هایی نوشته شد، در مقابل در دفاع از این کتاب هم باز کتاب هایی نوشته شد. شخصی به نام طنطاوی بعداً کتابی در دفاع از این آقا نوشت و از اونجا این داستان وارد در واقع جامعه اسلامی شد. این بحثی بود که حالا چه انگلیس ها واقعاً به این آقا پول دادن و این کار رو کردن، چه خودش کرده بود. اما اتفاقی که افتاد نتیجهش این بود که مباحث سکولار و لایک، یعنی مباحثی که حکومت رو از دین تفکیک میکنه، چون اساس سکولاریسم یا لایسیسم تفکیک حکومت است از دین، نه نفی دین. معنای سکولار بودن یا لایک بودن این نیست که دین رو قبول نداره. به شخصیت سکولار یا لایک میتونه خیلی هم متدین باشه، فقط او مرجعیت دین رو در عمل اجتماعی قبول نداره. در واقع خصوصیت اصلی لایک یا سکولار اینه. البته این دوتا اصطلاح سکولار و لایک هم دوتا اصطلاح تقریبا به یک معناست که تو دوتا فرهنگ چون شکل گرفته دوتا اصطلاح پیدا شده. یکی تو فرهنگ فرانسوی زبان بوده که اصطلاح لایک شکل گرفت، یکی تو فرهنگ انگلیسی زبان که اصطلاح سکولار شکل گرفت. سکولار و لایک به یک معناست. خوش فرانسه زبان ها، حالا در اون تاریخش که مراجعه کنید، در قرن 18 که این اصطلاحات شکل گرفت، تو فرانسه بهش گفتن لایک، توی انگلستان بهش گفتن سکولار، ولی یک معناست. حرفی که ما اینجا داریم، البته این رو به عنوان یک اصل مسلم ما اینجا مطرح میکنیم که البته اثباتش در جای خودش شده، شیعه و سنی در این جهت با هم اشتراک دارن، هیچ فرقی بین مذاهب از این جهت نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون کاری که کرد در مدینه واقعا یک حکومت بود، که حالا این کتابهایی هم در زمینه حکومت پیغمبر و ساختار حکومتی پیغمبر نوشته شده، هم اهل سنت نوشتن از گذشته، هم متأخرین نوشتن، تو شیعه هم حتی بعضی از محققین معاصر هم تو این زمینه کار کردن و نشون دادن که پیغمبر یک حکومت به معنای کامل کلمه به مفهوم سیاسی امروزیش تشکیل داده، که در واقع همه شاخصهای یک حکومت رو داره. و این حکومت پیغمبر که حالا او میگه اصلا حکومتی پیغمبر تشکیل نداده، اولا نخیر حکومت تشکیل داده و ثانیاً این حکومت برخواسته از دینه، یعنی پیغمبر به عنوان پیغمبر، به عنوان یکی از شؤون خودش اقدام کرده به تشکیل این حکومت. به همین دلیلم بعد از پیغمبر ادامه این حکومت به عنوان خلافت پیغمبر، یعنی جانشینی پیغمبر در این شأن مطرح بود. و اصل این مضمون که حکومت پیغمبر تشکیل داده و حکومتی که تشکیل داده دینیه، مورد توافق همه مسلمان ها بود. اینکه چه کسی بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر باشه در این جهت و اداره جامعه رو به دست بگیره، امامت به این معنا، به معنای ریاست جامعه رو به دست بگیره، این بود که محل اختلاف بود بین شیعه و غیر شیعه. شیعه معتقد بود که بعد از پیغمبر تنها کس که صلاحیت این کار رو داره و این کار اصلا به او سپرده شده علی ابن ابی طالب علیه السلام. دیگران نظرات دیگری داشتند و به همین دلیل اگر علی علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم از سوی دیگران پذیرفته شده، پذیرش علی به عنوان خلیفه چهارم با پذیرش علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام اول که ما به اون معتقدیم از نظر تئوریک فرق میکنه. ما معتقدیم که علی ابن ابی طالب به دلیل اینکه معصوم بود و از ناحیه خداوند تبارک و تعالی منسوش بود ولایت او، هیچ کس دیگری حق نداشت، صلاحیت نداشت که بخواد ولایت رو بر عهده بگیره. اما اونها معتقدن که خب این ولایت بعد از پیغمبر، حالا به تعبیر اونها به اهل حل و عقد سپرده شده بود یا به رأی عمومی مردم، به نظر امت سپرده شده بود و امت نظرشون دیگران بود، اونها ولایت رو بر عهده گرفتن، تا اینکه بعد نظر امت نهایتا رسید بعد از سه تا خلیفه و علی ابن ابی طالب علیه السلام. البته خدا رحمت کنه شهید حکیم رضوان الله علیه یه وقتی یه بحثی داشت در بعثه جمهوری اسلامی ایران در مکه، این تعبیر رو ایشون میفرمود، تعبیر درستی هم هست، میفرمود حتی اگر ما ضوابطی رو که اهل سنت مطرح کردن برای حکومت در نظر بگیریم، تنها خلیفه‌ای که اون ضوابط به شکل کامل در مورد او تحقق پیدا کرد و در واقع انتخاب عمومی او رو برگزید، علی ابن ابی طالب بود. اما خلیفه اول و دوم و سوم هیچ کدامشون در واقع به انتخاب عمومی مردم انتخاب نشدن، هر کدام رو یک بخشی، اونایی که در سقیفه بودن خلیفه اول رو انتخاب کردن، شورایی که تشکیل شد مثلا خلیفه دوم، و بعد خلیفه دوم یه شورایی تشکیل داد که خلیفه سوم رو انتخاب کرد. هیچ جا انتخابات عمومی نبود. اما در مورد علی ابن ابی طالب همه مردم، توده مردم آمدن سراغ علی ابن ابی طالب و علی انکار میکرد، که حالا بعضی ها این هم براشون هضمش مشکله که وقتی علی ابن ابی طالب امامه، اوست که باید این مسئولیت رو بر عهده بگیره، چرا وقتی مردم میرن سراغش تعبیر حضرت است که من مثلا اگر وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم، کمک بکنم بهتر از این است که خودم مسئولیت رو بر عهده بگیرم، چرا اینو قبول نمی‌کنی؟ که حالا اون تو اون فضایی که علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون فضا قرار داشت و اتهاماتی که به علی می‌زدن که علی دنبال قدرت و قدرت طلبه و می‌خواد رئیس بشه، همون اتهامات که الان هم هست، یعنی مثلا دنیا هیچ چیز عوض نشده، همه چیز همونهاست که بوده و هست، دائم به علی این تهمت‌ها رو می‌زدن. علی ابن ابی طالب علیه السلام برای اینکه دفع اون تهمت ها بکنه، در واقع اون تعابیر رو داره که من خواهان ریاست و حکومت نیستم، به عنوان شخصی خودم هیچ علاقه‌ای به حکومت ندارم. ولی خب بعد که مردم میان دیگه، حالا حضرت حجت رو تمام میبینن دیگه، میان و مسئولیت رو میپذیرن. علی حال اصل این که بعد از پیغمبر این شأن به عنوان یک شأن دینی امتداد پیدا کرده هم مورد پذیرش همه مذاهب اسلامی است. حالا در مصداقش و شرایطی که باید جانشین پیغمبر می‌داشته با یکدیگر اختلاف داشت. و البته ما توجه داریم به این مطلب که قبلا هم بارها اشاره کردیم که عصمت شرط لازم هست برای امامت به این معنا، در زمانی که البته معصوم در دسترسه، ولی شرط کافی نیست. معناش این نیست که هر کسی که معصومه ضرورتاً امام به معنای رهبر جامعه هست، به این معنا اینطور نیست. زمانی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، علی ابن ابی طالب بودن معصوم بود، حسنین بودن اونها معصوم بودن، خود فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، ایشون معصومه هستن. اما از بین اینها فقط علی هست که امامت داره، حسنین یا فاطمه زهرا امامت ندارن. یا بعد که علی ابن ابی طالب علیه السلام از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، امام حسن هست که ولایت داره. امام حسین در دوران امام حسن ولایت نداره، امام حسین تحت ولایت امام حسنه. تو روایات هم این مضمون تأکید شده که امام حسین به اطاعت میکرد از امام حسن، او رو امام خودش میدونست. بله، بعد از اینکه امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن، امام حسین بر عهده گرفتند امامت رو، و باز در دوران امام حسین امام سجاد هم بودن. امام باقر علیه السلام حالا کوچک بود ولی بود، اما اینا هیچ کدامشون امامت نداشتن به این معناها، هرچند امامت به اون معنای اول یعنی اون علم الهی که از طریق اون علم به حقایق عالم اطلاع داشته باشن اونو داشتن، اون در اون جهت همشون مشترکن و اینها اون امامتشون زمان خاصی نیست، اونا امامتشون از ابتدا دارن، ولی این امامت به معنای رهبری جامعه این در هر دوره‌ای برای یکی از اونها تحقق پیدا کرده و بعد هم در دوران غیبت بنابر ادله‌ای که در بحث ولایت فقیه بحث میشه این به فقها سپرده شده و فقیه یعنی هر کسی که مجتهد جامع و شرایط باشه، مجتهد باشه در همه ابواب فقه و عادل باشه و توانایی تصدی امور اجتماعی رو داشته باشه، این چنین کسی از ولایت برخورداره و این یک نفر نیست، همه کسانی که چنین شرایطی رو دارن شأن ولایت به اونها داده شده. معنای اصلا ادله ولایت فقیه همینه. بله وقتی یکی از اونها متصدی می شود، این بحثی حالا در بحث ولایت فقیه هست که وقتی یکی از فقهای که شرایط رو داره متصدی شد و امکان تصدی براش فراهم شد، که امکان تصدی وقتی براش فراهم میشه که جمع قابل قبولی، جمع معتنابهی وجود شرایط رو در او بپذیرن. والا اگه خب یک کسی به نظر خودش فقیهه، به نظر خودش هم عادله، به نظر خودش هم صلاحیت اداره امور اجتماعی رو داره، اما کسی او رو قبول نداره، این شخص به صورت طبیعی امکان تصدی براش فراهم نیست، چون کسی زیر بار او نمیره، کسی حرف او رو قبول نمیکنه. وقتی یک کسی پذیرفته شد توسط یک جمع معتنابهی، یعنی یک اکثریتی او رو پذیرفتن و تصدی کرد، خودش هم آمد به میدان و امر رو به دست گرفت، در دائره‌ای که او تصدی میکند، حالا ممکنه اون نتونه تو همه دائره های ولایی متصدی بشه، در دائره‌ای که او تصدی میکنه سایرین حتی فقهای عادل با کفایت دیگری که اونها هم ولایت دارن حق دخالت ندارن. اونجا دیگه تو اون دایره دوتا ولایت نیست، یک نفر که متصدی شد و شرایط رو داشت دیگه بقیه باید از او تبعیت کنن تو اون دایره. حالا این کلمه دایره رو که من به کار برم، ببینید در دوره های گذشته خب مثلا فقهای ما در یه منطقه نفوذ پیدا می کردن و احیانا در یک منطقه خودشون اقدام می کردن به انجام امور ولایی، حالا بنابر مبانی که داشتن. خب تو اون منطقه مثلا فرض کنید مرحوم است عبدالحسین لاری تو منطقه لارستان چنین نفوذی پیدا میکنه و بعد که نفوذ پیدا میکنه یک حکومت گونه ای، یک دستگاه ولایتی تشکیل میده. خب توی اون منطقه که ایشون متصدی شده، اونجا کسی حق مخالفت، حق تعرض اگر شرایط رو ایشون داره، فقیه عادل و مدیریت و شرایط لازم برای اداره جامعه رو داراست، کسی حق نداره توی اونجا با او مخالفت بکنه. بله دایره های بیرون که کسی متصدی نشده معنادار هست که دیگران متصدی بشن. حالا این به لحاظ جغرافیایی فقط نیست، باز به لحاظ شؤون ولایی هم هست. ممکنه یه فقیهی بعضی از شؤون ولایی رو متصدی بشه، بعضی از شؤون رو به دلایلی متصدی نشه، به هر دلیلی. اون جایی که او متصدی نشده سایر فقها باز میتونن متصدی بشن، ولو تو همون موقعیت جغرافیایی، یا بحث موقعیت جغرافیایی نیست، در وظائف ولایی که متوجه فقیه، ممکنه یه فقیهی بعضی از این وظائف ولایی رو متصدی میشه. مثلا فرض کنی نسبت به کسانی که لا ولی له، این آدم میاد اعمال ولایتش رو میپذیره، نسبت به صغار، مجانین، دیوانگانی که اونها ولی خاص ندارن، میاد مثلا اونجا اعمال ولایت رو میپذیره، ولی مثلا در دایره اجرای حدود نمیاد متصدی بشه، اجرای حدود رو بر عهده نمیگیره، اجرای حدود یکی از شؤون ولاییه، ربطی به شأن افتا نداره. فتوا در این که چه جایی حد جاری میشه یا جاری نمیشه اون بحث افتاه، ولی اجراع حد که حالا بگیریم طرفو شلاق بزنیم یا مثلا سنگسارش کنیم یا مثلا با شمشیر بزنیمش، حالا حدود مختلف یا دستشو قطع کنیم، اینا همه شؤون ولاییه. یه فقیه متصدی نمیشه به هر دلیلی شأن اجراع حدود رو. خب فقیه دیگری که فرصت این براش فراهمه، مقبولیتش وجود داره، میپذیرن که او فقیه عادل با کفایته، او میتونه این دایره رو اعمال ولایت بکنه. البته من اینا رو فقط صرفا برای توضیح میگم، اونیش که به ما مربوطه این جهتشه که شأن امامت اقتضا میکند که حاکم، اون مدیر جامعه، اون کسی که امام جامعه هست، اقدام بکنه به تشریع. او اقدام به تشریع میکنه، غیر از اینکه حالا خودش بر اساس تشریعات الهی کارایی رو انجام میده، اما در یه ظرفهایی نیازمنده که قوانینی رو هم تشریع بکنه. خب این قوانینی که او تشریع میکنه ناظر به شرایطی است که او درش قرار داره، با توجه به شرایط و موقعیتی که در او قرار داره و مجموعه خصوصیاتی که اون موقعیت داره، اعمال میکنه ولایت خودش رو و در واقع تشریع میکنه. بنابراین تشریعاتی که در حوزه ولایی صورت میگیره نوعاً تشریعات وابسته به شرایط، یا به تعبیری که در بواسط مربوط به نظریه اندیشه مدون گفتیم، احکام موقعیتی است. در حالی که شأن نبوت پیغمبر یا امامت به معنای اول در ائمه علیهم السلام یا افتاء در فقیه اقتضا میکنه بیان احکام کلی الهی، احکام جهان شمول که وابسته به موقعیت و شرایط نیستن. البته وقتی که حاکم بر اساس شرایطی که در اون قرار داره یک حکمی رو جعل میکنه، اون حکم یکی از منابع و مصادرش احکام کلی الهیه. یعنی او با توجه به احکام کلی شرعی، احکام جهان شمول، در اون موقعیت خاص یک حکم خاصی رو با توجه به شرایط جعل میکنه. اینطور نیستش که احکام کلی رو نادیده بگیره. در نتیجه بین اون چیزی که مثلا در حوزه فقیه در مباحث مربوط به فقاهت، بین شأن افتاء فقیه و شأن ولایت فقیه یک ارتباطی پیدا میشه، چون در هنگامی که فقیه داره اعمال ولایت میکنه، با توجه به فتاوای خودش اعمال ولایت میکنه. اینطوری نیست که بدون توجه به فتاوای خودش اعمال ولایت کنه. بنابراین بین شأن ولایی او و شأن فتوایی او یک ارتباطی برقرار میشه. و همین دلیل حالا ما در یه بحث دیگری، الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، تو حوزه تقلید، خب ما میگیم در شؤون فردی افراد میتونن به هر کسی که مجتهد باشه و قدرت اجتهاد داشته باشه و نسبت به او شخص اعلمی نباشه، میتونن مراجعه کنن و از او تقلید کنن. اعلم هم کسی است که وقتی فتوا میده، اگر یک مجتهد دیگری خلاف او فتوا داد، اون مجتهد غیر اعلم از نظر عقلا فتواش در مقایسه با فتوای اعلم ارزش تخصصی نداشته باشه. ما مقصودمون از اعلم اینه. و همین دلیل فقها معمولا در هر دوره زمانی یک طبقه ای از فقهای در واقع تراز اول ما داریم که اینها به منزله مساوی هستند و میشه از همشون تقلید کرد. معمولا این اتفاق نمیفته که یک فقیه به صورت خاص فقط جواز تقلید داشته باشه، مگر در موارد نادری که یک فقیه خیلی خیلی ممتازی پیدا بشه که اختلاف تخصصی او با سایر فقها انقدر زیاد باشه که وقتی این یه فتوایی میده اونا خلافش فتوا بدن، از نظر عقلا که توجه دارن به این تفاوت تخصصی اونها، فتوای اونها دیگه ارزش تخصصی نداشته باشه. این به ندرت اگر در تاریخ اتفاق افتاده باشه، و الا معمولا در تاریخ ما همیشه با یک طبقه ای از فقهای تراز اول مواجهیم که اینها به منزله مساوی هستن و از همه اونها میشه تقلید کرد. وقت ما در حوزه تقلید میگیم این تقلید از همه اینهایی که به منزله مساوی هستن در جایی است که اون مربوط به امور اجتماعی نباشه، اما در حوزه عمل اجتماعی وقتی یک کسی رهبری رو بر عهده گرفت، یکی از همین فقها، همه باید در اون حوزه از او تقلید کنن، چون در واقع یکی از مبانی ولایی او که اعمال ولایت میکنه همون فتوایی است که داره، یعنی او بر اساس فتاوای خودش اعمال ولایت میکنه. اگر یک جایی میاد یک حکمی رو با توجه به شرایط جعل میکنه، بر اساس فتاوایی که داره این حکم رو جعل میکنه. اگر فتواش یه چیز دیگری بود، احیانا ممکن بود اون حکم رو هم عوض کنه، و چون اون حکم ولاییش لازم الاتباع برای همه، چون وقتی که فقیه یه حکم ولایی رو در واقع صادر کرد، خودش، تمام مقلدینش، تمام کسانی که مقلد او نیستن، مقلد دیگران هستن، و تمام فقهای دیگر ملزمن به این حکم عمل کنن. البته همه کسانی که مشمول این حکمن، یعنی شرایط این حکم رو دارن. مثلا الان وقتی فرض کنید اعلام بکنن که آقا صادرات فلان کالا ممنوعه، هیچ کس نمیتونه اینو صادر کنه، حتی خود شخص فقیهی که ولیه، چه رسد به سایر فقها و چه رسد به مقلدی. هیچ کس حق نداره با این قانون مخالفت بکنه، مادامی که این قانون هست، همه کسانی که مشمول این قانونن باید از این قانون تبعیت کنن. بله، اگر تو قانون قیودی گذاشتن، ما اینو قبلا هم گفتیم که در اون با اون قیود بخشی از جامعه از تحت این قانون خارج میشد، اونایی که خارج میشن از تحت قانون، اون قانون مال اونا نیست. حالا ممکنه اونایی که خارج میشن و شرایط رو در واقع شرایط این قانون رو ندارن، یکیش خود این فقیه باشه یا سایر فقها باشن، اونا از باب این که اون شرایط رو، مثلا اگر گفتش که هر کسی پایین 30 سال بود چنین وظیفه ای داره، اونایی که بالای 30 سالن از جمله خود این فقیه یا سایر فقها مشمول این قانون نیستن. خب پس در شأن ولایی، حالا چه ولایت معصومین علیهم السلام چه ولایت فقیه، ولی در واقع حکم رو اعتبار میکنه، یک حکمی رو جعل میکنه، به خلاف شأن نبوت یا شأن امامت به معنای اول یا شأن افتاء، که در اونجا جعل حکم نیست بلکه بیان حکمی است که حالا از طریق وحی پیغمبر به اون دست پیدا کرده، از طریق علم لدنی امام معصوم به اون دست پیدا کرده، یا از طریق اجتهاد فقیه به اون دست پیدا کرده. شأن دیگر معصومی شأن قضاوته. شأن قضاوت شأن رفع خصومته. بارها گفتیم یعنی بین دو نفر که یک اختلاف حقوقی وجود داره مراجعه میکنن، حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا امام معصوم علیه السلام یا کسانی که چنین شأنی برای اونها اثبات شده از جمله فقها در دوران غیبت، به اونها مراجعه میکنن و اون حاکم، قاضی، حاکم به این معنا قاضی، بر اساس یک ضوابطی دادرسی رو انجام میده و بعد از انجام دادرسی بر اساس اون ضوابط که در واقع آیین دادرسی اسلامی است که در کتاب قضا مورد بحث قرار میگیره، بر اون اساس حکمی رو صادر میکنه. حکمی که قاضی صادر میکنه ما بهش میگیم حکم قضایی. این حکم قضایی با حکم ولایی، با حکم حالا اون گروه اول اسمشو بذاریم حکم الهی، فرق داره. البته توجه دارید حکم ولایی هم حکم الهیه ها، چون خدا چنین ولایتی داده به پیغمبر یا ائمه یا فقها. حکم قضایی هم حکم الهیه ها، چون خدا چنین شأن قضاوتی رو داده به اونا. ولی حالا برای اینکه اصطلاحی در مقابل این اصطلاح هم شبیه اصطلاحات مشهور به کار ببری، به اون جایی که از شأن نبوت یا امامت به معنای اول یا افتاء فقیه حکمی بیان میشه میگن حکم الهی، اونجایی که از شأن ولایتشون حکمی رو جعل میکنند و صادر میکنند میگن حکم ولایی، و اونجایی که قضاوت میکنند و یک حکمی رو صادر میکنند میگن حکم قضایی. پس ما در واقع با سه نوع حکم هم در ناحیه معصومان هم در ناحیه فقیه مواجه هستیم. بین این سه نوع حکم تفاوت‌هایی وجود داره که انشاءالله توضیحش در جلسه آینده که به ما کمک میکنه بفهمیم که چگونه یک حکم ولایی با یک حکم الهی یا با یک حکم قضایی چه تفاوت‌ها و احیاناً چه اشتراکاتی دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.